اینجا رادیو اقتصاد.
هشتگ خبر
با امضای تفاهم نامه سازمان استاندارد و انجمن لوازم خانگی، لوازم خانگی داخلی با کیفیت تر می شود. تفاهم‌نامه‌ای بین آقایان مسلم بیات، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد، و حبیب الله انصاری، دبیر کل انجمن لوازم خانگی ایران به امضا رسید که بر اساس آن دو طرف در خصوص ارتقای ایمنی، کیفیت و استاندارد لوازم خانگی ساخت داخل همکاری خواهند کرد. نظارت فراگیر بر محصولات لوازم خانگی از تولید تا توزیع، کنترل استاندارد این محصولات در بازارهای مختلف، آموزش نیروهای انجمن لوازم خانگی در خصوص استانداردهای محصولات مرتبط، همکاری در تدوین استانداردهای بین‌المللی این محصولات و همچنین اجرای دوره‌های تخصصی برای تولید محصولات با استانداردهای روز در کارخانه لوازم خانگی و اشاعه فرهنگ استاندارد و ایمنی در واحدهای تولیدی لوازم خانگی از مهمترین محورهای این تفاهم نامه است. شما شنونده رادیو اقتصاد هستید، صدای کار و تلاش ایرانیان.
سهم تبرک از صنعت رب ایران یه رب صنعتیه با کیفیتی عالی و متفاوت از رب سنتی و خانگی که با حفظ ارزش‌های غذایی، لذت، رنگ عالی و طعم مورد پسند زائقه ایرانی تولید شده و در بسته‌بندی‌های متنوع در سطح کشور و همچنین در بازارهای جهانی عرضه میشه. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستید. توی بورس باشید. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
داستان که باشد، شیر آب را باز می‌کنی و
باز قصه هایی تازه با جریان پاک آب، با موسیقی شاد آب می‌شوند آغاز.
راستان که باشد، باز قصه عشق، قصه زندگی می شود آغاز.
شیرالات بهداشتی راسان،
همراه سرد و گرم زندگی.
تمیزی ظرفا
با نیارو،
خوشبویی دستا
فقط نیارو،
لطافت و ترابط موهاتو مدیونی به شامپوهای نیارو. خونه چقدر زیباست با نیارو، یه انتخاب خوبونم نیارو،
یه حس خوبونو با نیارو.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
جوبین تازه ی طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره جوبین انرژی میاره، شادا با قوی سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرز پخش شبکه رادیویی اقتصاد ایران تهران جام جم و حال تقدیم حضورتون میکنیم یک برنامه دیگر در این بخش با عنوان چالش به مدت 74 دقیقه. منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خوبتون تا انتهای برنامه ها هستیم. ما تا ساعت 22 در کنار شماییم.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 17 آذر از طرف رئیس جمهور به مجلس تقدیم شد. دولت ادعا میکنه این بودجه از بودجه سالهای گذشته متفاوته و تو این بودجه تلاش شده وابستگی هزینه های بودجه به درآمدهای نفت کم بشه، موضوعی که سالها از اون صحبت میشه و تو قوانین بالادستی اساسا یه تکلیفه. اما باید ببینیم ملاک های بودجه ای و واقعیت های اقتصادی کشور تا چه اندازه بستری برای این مهم میشه. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش چگونگی بستن بودجه سال 99 اون هم بدون نفت صحبت می‌کنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37، نشانه سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد داس آیا رای بی دات های آره که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. دو مهمان ارجمند در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش حضور دارن، جناب آقای دکتر ابراهیم بهادرانی مشاور محترم عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران و از کارشناسان محترم ارشد مسائل بودجه، و جناب آقای دکتر رضا پدیدار رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران. خدمت دو استاد بزرگوار از ادب و سلام و احترام دارم. آقای دکتر بهادرانی خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر از شما و همکارانتون و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم آقای دکتر پدیدار. خدمت جناب عالی هم خیلی مقدم عرض
میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم، همینطور مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر بهادرانی و همه دستاندرکاران رادیو اقتصاد.
سپاسگزارم آقای دکتر پدیدار. مهمانان رو هم تلفنی روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد، ترجیحا از خود مجلس شورای اسلامی که در ادامه برنامه اسامیشون رو خدمتتون معرفی خواهیم کرد. اما گزارشی رو به اتفاق بشنویم در افتای برنامه، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
لایحه بودجه سال 99 به دست مجلس رسید. لایحه‌ای که به قول رئیس سازمان برنامه و بودجه با اصلاح ساختاری و جداسازی از نفت تنظیم شده. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه:
در منابع تلاش کردیم که کمترین وابستگی را در طول تاریخ اقتصادی خودمون به نفت که یک عامل برونزا هست داشته باشیم.
سقف منابع بودجه با بیش از 24% رشد نسبت به امسال برای سال 99 484 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، عددی که می تواند از درآمد فروش نفت، مالیات و عوارض گمرکی و سایر منابع مثل اوراق مالی و سود شرکت های دولتی تامین شود. موضوع کاهش وابستگی بودجه به نفت که سالهاست در اسناد بالادستی کشور بر آن تاکید می شود و کار شناسان آن را ضروری می‌دانند، موضوعی است که آسیب پذیری و نوسان درآمدی در بودجه را کاهش می‌دهد. دکتر احسان خاندوزی اقتصاددان و استاد دانشگاه:
برای اینکه دولت‌ها خیالشون راحت باشه که اگر 100 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی از بودجه اونها خارج بشه چطور میتوانن تعهدات هزینه‌ای خودشون رو در بخش جاری و عمرانی به سرانجام برسونن، 10 پیشنهاد مطرح شده که هر کدوم از این پیشنهادها 8 10 12 و شاید 15 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت به دنبال داره که مجموعاً حتی بیش از اون 100 هزار میلیارد تومان رو میتونه به عنوان درآمد دولت حاصل بکنه و بنابراین ما از راه‌های غیر از نفت کسری بودجه خودمون رو تأمین بکنیم. البته حتما بعضی از این راه‌ها در سال 1398 به نتیجه نمیرسه و دولت ناچار خواهد شد که اون اصلاحات رو شروع بکنه، برای کسری خودش فیران اوراق استقراضی رو یا اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت رو بین مردم منتشر بکنه و از مردم بخوایم که همه بیایید برای سربلندی کشور خودمون کمک بکنیم و با خرید این اوراق اجازه بدیم که دولت از این مانع تاریخی عبور بکنه. مردم ما در زمانی که واقعا صادرات نفت ایران به صفر رسید در تحریم انگلیسی ها بر دولت ملی مصدق اومدن و کمک کردن از طریق خرید اوراق استقراضی، دولت تونست تا حد زیادی مشکلاتش رو رفع بکنه. اون تجربه به مراتب قوی‌تر و موفق‌تر میتونه الان تکرار بشه. بنابراین برای نیازهای کوتاه مدت خودش دولت اوراق استقراضی منتشر میکنه، اوراق پاکسازی اقتصاد از نفت، و تا زمانی که 6 ماه بعد، 1 سال بعد درآمدهای ناشی از اصلاحات اقتصادی واقعا به دست دولت بیاد که اون رو به خریداران اوراق برخواهیم گرداند، تا اون زمان از محل این اوراق خودش رو تأمین مالی میکنه. از راه‌های ساده که لزوماً بهترین راه‌ها هست استفاده نمیکنه، برداشت از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و هر راهی شبیه به این که راهکارهایی بوده که ما در زمانهای گذشته با توسل به اونها خودمون رو از مشکلات موقت میرهاندیم، اما اون مسئله بلند مدت همچنان به عنوان یه چالش وجود داشته. نباید برای دومین بار در اقتصاد ایران محل فراری باشه که دولت و مجلس از اصلاحات اساسی اقتصاد فرار بکنند و با مسکنهای موقتی مثل برداشت از صندوق یا بانک مرکزی فعلا مسئله روزمره کشور رو رفع و رجوع بکنن. و ما اگر در بلند مدت این احتمال رو بدیم که ممکن هست باز هم از محل ممنوعیت صادرات نفت دچار مشکل بشیم در اقتصاد ایران و این سناریوی بدبینانه رو که البته امیدواریم رخ نده اما جدی بگیریم، اون وقت هست که برای سناریوی بدبینانه زلزله های بالاتر از 7 ریشتر ساختمان مقاوم میسازیم، برای احتمال های بد سال های آینده اقتصاد مقاوم خواهیم ساخت.
حالا در شرایط تحریمی فعلی که نمیتوان خیلی روی درآمدهای نفتی حساب باز کرد، شاید بهترین فرصت باشد برای اعمال این اصلاح ساختاری و قطع وابستگی بودجه به نفت.
علل اصول اقتصاد ما متکی به نفت، خب نفت یه چیز آسیب پذیر. وقتی که ما برای بودجه دولت، برای حتی بودجه جاری، نه فقط بودجه های عمرانی و سازندگی کشور، حتی برای بودجه جاریمون میخواییم از پول نفت استفاده کنیم، و همین وضع پیش میاد، آسیب پذیر میشیم. ما اینو باید علاج کنیم.
با چالش امروز همراه باشید.
خب آقای دکتر بهادرانی، بحث بودجه، سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور و نقشه‌ای که ترسیم میشه برای یک سال آینده، خب از روزی که تقدیم مجلس شده تقریبا همه حوزه‌های رسانه‌ای بهش پرداختن و اینکه چند نکته مهم بایستی درش دیده و رعایت می‌شد، از جمله اصلاح ساختار بودجه، از جمله وابستگی هزینه‌های بودجه به درآمدهای نفتی که یه جورای توفیق اجباری شده، ما داریم وابستگی رو کم می‌کنیم. پیشتر از سوی مسئولین آقای دکتر برادرانی اعلام شده بود که بودجه سال 99 بودجه بدون نفته. یه جورایی برای اینکه جلوی آمریکایی‌ها یه ادعایی هم بکنیم که نه ما بالاخره نفت هم می‌فروشیم، البته می‌فروشیم، باز تو بودجه دیده شده. قبل از اینکه آقای رئیس جمهور بودجه رو به مجلس بده، من با یکی از نمایندگان محترم مجلس صحبت می‌کردم، گفتن که ظاهرا 500 هزار بشکه نفت دیده شده در این بودجه. بودجه که تقدیم شد و گمانه‌ها به واقعیت تبدیل شد، دیدیم که 1 میلیون بشکه دیده شده. پارسال هم این روال بود. من پارسال هم که با دوستان صحبت می‌کردم میگفتن که میدونیم که این 1,500,000 بشکه‌ای که دیدیم نفت و میعانات رو امکان داره نتونیم بفروشیم، اما از اونجایی که به حال راه دور زدن تحریم تقریبا میشه گفت برای ما به طور متعدد تجربه شده این رقمو دیدن، هم پارسال محقق نشده و الان شاهدش هستیم، یعنی 1500 نفت و معدنیات به کمتر از 200 هزار بشکه رسیده، هم امسال که ما نمیدونیم برای سال آینده چه وضعیتی رو خواهیم داشت. اما تصریح رئیس جمهور در مجلس که این بودجه استقامتی است، این علامت رو میده. آیا ما میتونیم ناف درآمدهای نفتی و هزینه های بودجه رو به نفت قطع بکنیم یا نه؟ اون چه که دیدیم هم میتونه امیدی باشه برای اینکه ما بتونیم بالاخره اینقدر نفت رو بفروشیم، یا اینکه با کسی های بودجه مزمن که در طول سالیان گذشته بودجه ما رو آزار داده دست به گریبان خواهیم شد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. البته من این رو عرض بکنم که آرزوی همه ماست که ما بودجمون به نفت وابسته نباشه یا وابستگی کمتری داشته باشه و بیشتر نفت رو ببریم، پول نفت رو سرمایه گذاری بکنیم. ولی واقعیت این هستش که الان تا اون مرحله خیلی فاصله داریم و در همین بودجه هم که شما فرمودید، خب یکی شکل ظاهریه و این گفتار آقایون هستش که به این شکل هست، ولی واقعیت وقتی میرید توی تبصره ها و جاهای دیگه میبینید که خب بودجه رو ما اومدیم کم کردیم 48 هزار میلیارد تومان. بله. در کل 484 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از نفت دیدیم
برای 99 دیگه.
بله، برای 99. بله. بعد 30
هزار 70 بود درسته؟
پارسال 148 بود.
آه که اینش در واقع کسی بود.
بله. درسته. حالا 148 حدود مثلا نزدیک 70 80 تاش کسری 100 تاش کسری.
درسته.
ببینید بعد اومدیم ما 36% به صندوق توسعه ملی داریم پرداخت میکنیم. خوب. از اون طرف 40 هزار میلیارد تومان میگیم که از صندوق 30 تا 40 هزار میلیارد تومان برداریم و به هزینه ها رو در حقیقت از اون طریق پوشش بدیم.
نداریم که تو صندوق داریم اینقدر.
خب اگر قرار بشود که 1 میلیون بشکه صادر بکنیم و 36% به صندوق بدیم، باعث خب این حاصل میشه.
اما فکر نکنم 36 رو بتونیم جان؟ چون امسال هم رو 20 تا بستیم دیگه، 20% بستیم.
بله.
امسال که توش هستیم،
امسال هم این چیزی که الان سال 98 رو میفهمی، سال 98 20% بود. خب امسال اومدن 36% دادن به صندوق.
خب
بعد از اون طرف از صندوق برداشتن.
درسته، برای صنایع دفاعی اینا بود.
15 تا طرح اعلام کردن.
خب
برای 15 تا طرح گفتن 8 میلیارد دلار درآمد برای صندوق دیدن.
بله.
از این 8 میلیارد دلار که دیدن 3.7 میلیارد دلار برای 15 تا طرح مهم
که باید دور اصلا
که بودجه دفاعی هم توش مداری هست.
بله.
اون رو در حقیقت مباح دونستن که از اون محل بردارن.
بله.
بعد یه مقدارم بابت اوراق بازپرداخت اوراق دیدن 40 تا.
بله.
که اینم خودش 3.5 میلیارد دلار میشه.
درسته.
در نتیجه اون چیزی که واقعا توی صندوق امسال ریخته میشه 670 میلیون دلاره.
بله.
بنابراین این ظاهر قضیه یک مطلبه، ولی واقعیت‌های درون بودجه یک چیز دیگر رو حمایت می‌کنه.
بله.
و خب شما می‌دونید که بودجه یک برنامه یک ساله است
و پیش‌بینی است.
پیش‌بینیه. بله. ولی بایستی به واقعیت نزدیک باشه. والا اگر به واقعیت نزدیک نباشه، مملکت رو به انحراف می‌کشونه.
بله.
مثلا اگر کسری بودجه ما زیاد باشه و خدایی نکرده بریم پول پرقدرت چاپ بکنیم.
بله.
شما میدونید که مثل این میمونه که از تک تک درآمد ما یه چیزی رو وردارن برای بودجه خرج بکنن.
بله.
بنابراین بایستی سعی بشه، البته خب دوستان هم در سازمان برنامه تمام تلاششون کردن، ولی
بله.
شرایط سختیه.
درست.
و این باید به گونه‌ای تنظیم بشه که بالای 90% محقق بشه.
بله.
ولی اگر قرار بشه یک سری اعداد که مبتنی بر آمال و آرزوها سادن بیاره توی این برنامه بگذاره و برنامه کشور رو به انحراف بکشونه، خب این کار درستی نیست.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر پدیدار. آقای بهادرانی اعداد و ارقام رو
بله.
اعلام کرد. حالا من فکر میکردم برای سال 99 این 48 هزار تایی که آقای دکتر گفتن رو 60 هزار تاست.
نه
48 هزار. خب خیلی رقم قابل توجهی به نسبت سال گذشته.
بله.
کم شده. اما خب هم بحث تورمه، همین که ما نفت رو نمیتونیم بفروشیم و به حال اگرم احیانا بتونیم بفروشیم یا پول نمیتونیم بابتش بگیریم یا به هر حال با چالش مواجه هستیم برای آوردن پولش به داخل کشور. آیا این که ما اینقدر رقمو پایین آوردیم کمک میکنه به این که ما با کسی کمتری در سال آینده مواجه باشیم؟ چون ما چند تا کار دیگه هم باید بکنیم که نمیکنیم، از جمله این که مثلا ما نمیتونیم بر ثروت مالیات بگیریم که رقم بسیار عجیب و غریبی میشه، یعنی 300 هزار میلیاردر که کف سرمایهشون بالای 100 میلیارد و اینها مالیات نمیدن. شما مالیات اینا رو حساب بکنید اصلا از رقم بودجه و نقدینگی کشورم بالا میزنه، نمیتونیم بگیریم واقعا. حالا به هزار یه دلیل که شاید حوصله زمانی و موضوع این برنامه نگنجی بهش بپردازیم. خیلی کارهای دیگه هم باید بکنیم، از جمله مولد کردن دارایی های دولت که هر جا شده واگذار کردیم بخش خصوصی، یه انقلتی توش اومده، یه شکایتی ازش شده یا یه مشکلی براش به وجود اومده. علی حال ما منابع دیگه درآمدی بودجمون تقریبا با دست اندازه سنگین مواجهه برای تحققش. چند روز پیش هم آقای نوبخت اعلام کرد که این حزب یارانه ثروتمندان واقعا به درد سرش نمیارزه، یعنی این یه محل جزئی درآمدم که داشت برای دولت میومد، آقای نوبخت انقلت اینجوری توش آوردن. شاید حرف درستی هم بزنن، اما خب به هر حال یه نسیمی بود که میوزید، یه رقم مثلا 12000 میلیارد تومانی بود. توی همچین شرایطی میخوایم هزینه بودجه رو از نفت کم بکنیم، در این حال درآمدهای دیگه هم دشواره تحقق اون. چیکار میخوایم بکنیم آقای دکتر با این بودجه که بستیم؟
ما باید به واقعیت‌ها نگاه بکنیم، واقعیت‌هایی که بهمون گذشته و واقعیت‌هایی که پیش رومون هست.
بله.
من قبل از اینکه وارد بحث بشم توجه شنوندگان عزیز رو به این جلب میکنم که ببینید درک عمیق از اقتصاد انرژی وقتی صحبت که میکنیم، این یک عنوان علم بین رشته‌ایه، یعنی اینجوری نیست که شما مطلق بخواید بهش نگاه بکنید و بخواید خط کشی و مرزبندی بکنید. و شاید بیان بگیم که یکی از حلقه های مفقوده ای هست که ما در مدیریت های راهبردی خودمون همیشه باش روبرو بودیم در طی سنوات مختلف. من خاطرم هست در خدمت شما و شنوندگان محترم بارها این نکته رو حتما استاد محترم جناب آقای دکتر بهادرانی حتما در جن هستن. ببینید اون زمانی که ما در 1950 یعنی 1329 ما مالکیت نفت رو گرفتیم، فاعلیت و عاملیتش رو به سختی به دست آوردیم، یعنی اومدیم در دوره 25 ساله بعد از مالکیت وارد عاملیت شدیم، عامل شدیم، یه قرارداد 25 ساله بستیم و اونجا هم ما در حقیقت نقش مؤثری در راهبردهای تدوین بودجه‌مون نداشتیم. چرا؟ چون اونجا به صورت یه عامل داشتیم عمل میکردیم. بعد که اومدیم به حال بعد از پیروزی انقلاب و بعد از خصوص حالا ما خاطره تلخ جنگ رو هم داریم، یعنی عملا از 1368 بود که ما مالکیت، عاملیت و فاعلیت رو داشتیم در نفت. لذا من انتظارم این است که حالا البته ممکنه آقای دکتر بادرانی نظر دیگه‌ای داشته باشن، من نظرم این که ما با نفت و انرژی
ممزود شدیم.
آره ممزود شدیم. بله. ما نمیتونیم کارش بکنیم.
عیبی نداره آقای دکتر. خب.
حالا ببینید من
اگه بتونیم بفروشیم خوبه. بس وابستگی هزینه هاست.
خب حالا ببینید این رو اولا که ما اینو داریم و در بودجه هم من بر اساس حالا اطلاعاتی هم که در فرایند شکل گیری بودجه حضور داشتم در کمیسیون ها، ببینید ما الان اون میانگینی که دیده شده میانگین 700 هزار بشکه دیده شده جناب آقای راسخ، یعنی این 700 هزار بشکه نفت و میانات گازی هست که میتونه ما رو در چه چارچوبی، در این چارچوب چهار کشور اسکاندیناوی، سوئد و دانمارک و نروژ و فنلاند، این چهار تا به اضافه یونان و عرض بکنم ایتالیا، اینا اعلام آمادگی کردن که از طریق همون صندوق اینستکس که حالا به نوعی هنوز در کش و قوس فعالیت های مختلف است، اعلام آمادگی کردن که بیان. ما هم برایشون یه دریچه باز کردیم، یک توافق تهاتوری با هندوستان داریم که این رو قدرت های بزرگ هم در جریان هستن، یک توافق تهاتوری با چین داریم، یه توافق تهاتوری با عرض بکنم خدمتتون کشور روسیه داریم که از طریق مرز اینچبرون داریم این کارو انجام میدیم. بله. و ترکیه که حجم بسیار کمی است، به صورت سواب داره عمل میشه.
درسته، با ترکیه.
با ترکیه باید بسات سواب،
یعنی به غیر از گاز داریم.
بله بله سواب. بله
بله بله سواب.
حالا ببینید ما در
با چه کشوری میکنیم؟
از طریق مرز خودمون
به ترکیه میدیم.
بله میدیم به ترکیه. ترکیه اون عبور میده برای اروپا.
آها بله درست،
یعنی شمال. بله. دریای مدیترانه.
بله بله.
حالا ببینید ما این فرایند عملیاتی خودمون رو نمیتونیم، یعنی باید اینو حتما داشته باشیم.
بله.
چرا؟ برای اینکه هم برای حفظ مکانیزم داخلی خودمون خوب. ما که نمیتونیم در چاره ببندیم
بلی.
خود ورک اووری روی چاهای نفتی یه هزینه خیلی سنگین داره که اگه بخوایم اینو جمع بکنیم ورک اووری رو مجددا که همین الان هم نیاز داره که بخوایم انجام بدیم خسارت زیادی رو وارد
می‌کنه. فرآیند تجدید گاز می‌خواد.
بله بله. لذا ما مجبور هستیم همین مسیر رو بریم. من تصور می‌کنم با این بودجه استقامتی حالا اصطلاحاً که برای سال 99 نوشته شده چیزی که خیلی مهمه در این مقطع که الان داره میره توی مجلس من به عنوان نماینده عرض بکنم فعالان حوزه انرژی در اتاق بازرگانی و در پارلمان بخش خصوصی نظرم این هست که ما باید راهبردهای تولیدی و تجاریمون رو در این زمینه تقویت کنیم. چیکار بکنیم برای اینکه برسیم به همین عدد و ارقام یا به صورت تهاتر یا به صورت مبادله یا به صورت نگاه به آینده، یعنی از هر کدومش بخوایم عمل بکنیم. این راهبردهای تولیدی و تجاری هست در حوزه انرژی قابل عملیاتیه.
بله.
من اولیش رو اینو عرض میکنم، راهبرد تولید برای بازارهای داخلی، یعنی ما باید حتما نفت رو و اقلام انرژی رو باید تولید بکنیم برای اینکه بازارهای داخلی خودمون رو منسجم و درست نگه داریم. من در یک برنامه در خدمت جناب عالی اینو عرض کردم، گفتم انرژی در ایران یک مزیت نسبی است.
همینطوره.
این مزیت نسبی باید تبدیل بشه به یه مزیت رقابتی. با چی؟ با حرکت به سوی ارزش افزوده اقتصادی.
درست.
پس اگر ما مسیر در حقیقت مزیت نسبی، مزیت رقابتی و ارزش افزوده اقتصادی رو داریم، پس باید این حوزه انرژی باید حفظش بکنیم. درسته که ما میخوایم حرکت بکنیم بودجه بدون نفت، ولی یک شبه نمیتونیم این کارو بکنیم. اینو باید در یک مدار منطقی باید حرکت بدیم. چرا؟ برای اینکه زیرساخت‌ها و ظرفیت‌هایی که در بخش دولتی و عمدش در بخش خصوصی ایجاد شده، شما نمیتونید اینو نادیده بگیرید. این یه خسارت ملی وارد می‌کنه. از طرف دیگه راهبرد دومی که مورد نظر من هست، راهبرد ما بیایم تولید ماشینالات و تکنولوژی‌های تولید رو به همراه حداکثر کیفیتی که مورد نظرمون هست بیاریم چیکار بکنیم، این کار انجام بدیم. برای این کار ما زیاد نباید خودمون رو خسته بکنیم در ارتباط با خارج. بله. چی می‌خوایم؟ فقط واردات فناوری می‌خوایم.
بله.
فقط در این بخش. این واردات فناوری هم برای اون امکان پذیره که میتونه این ارقامی که در بودجه پیش بینی شده همین میزان 48000 رو میتونه کاملا برای ما حتی بیشتر از اون تامین بکنه.
خیلی متشکرم.
نکته سوم رو بگم، ما باید تولید ماشینالات سنگین رو هم برای فرایند توسعه آیندمون هست در جلوگیری از خام فروشی این رو هم ببینیم و نهایتا یک راهبرد چهارم داریم و اون راهبرد چهارممون که تولید برای داخل خودمون تحت عنوان خودکفایی ملیه.
بله.
این شاید بتونه ما رو از این بستری که امروز اقتصاد بدون نفت میخواد برای ما فراهم بکنه که نمیتونیم بگیم اقتصاد مطلق بدون نفت.
بله.
اقتصاد همراه نفت
میتونه فاصله بده ما رو.
اقتصاد همراه نفت.
بله بله.
اینو اصلاحش بکنیم. ببینید ما خودمون رو هیچ موقع گمراه نکنیم، واقعیت ها رو نگاه بکنیم، بر اساس واقعیت ها حرکت بکنیم. من قول به شما خواهم داد این چهار راهبردی رو که ما در کمیسیون انرژی در اتاق بهش پرداختیم، با کارشناسا صحبت کردیم، با خبرگان صحبت کردیم.
بله.
با مقامات مسئول صحبت کردیم، ما میتونیم این درآمد ملی که حاصل میشه از این فرایند به ثروت ملی تبدیل کنیم.
متشکرم ازتون آقای دکتر پدیدار. در ادامه برنامه چالش جناب آقای محمد مهدی مفتح از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی مون هستن. آقای مفتح خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت هستی جناب راسف و مهمان برنامهتون عرض سلام دارم، همچنین خدمت شنوندگان محترم. البته من در مسیر شهرستان
خواهش میکنم
انتخابی هستم.
زنده باشین شما.
شاید آنتن تلفن همراهی بکنه.
خواهش میکنم. خیلی ازتون ممنونم. آقای مفتح، به مهمانان ما آقای دکتر بهادرانی و آقای دکتر پدیدار هستن، از بزرگان صنایع بزرگ و بحث بودجه، و داریم اشاره میکنیم که بحث اصلاح ساختار بودجه و موضوع کاهش وابستگی هزینه های بودجه به نفت به واسطه تحریم ها داره شکل میگیره، اما این به این معنی نیست که ما بتونیم به طور کامل از این موضوع کنده بشیم. بنابر این ارقامی که تو بودجه امسال دیده شده تلاش شده به تعبیر آقای دکتر بهادرانی واقعی دیده بشه، گرچه رسیدن به اون واقعیت قدری دشوار به نظر میرسه. و اون چیزی که آقای دکتر پدیدار اشاره کردن اینه که با این افتان و خیزان حرکت کردن و تهاترهایی که ما داریم با چین و هند و روسیه و ترکیه میکنیم برای نفت،